بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة شهور لله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. در این سوره مبارکه توبه بسیاری از مسائل سیاسی اسلام، حکومت اسلامی، دفاع اسلامی، جهاد اسلامی و مانند آن بازگو شد، چون که در سوره مبارکه انفال هم اینچنین. جنگ احتیاج به یک زمان دارد در یک سرزمینی، این چنین است در هر سرزمینی جنگ روا باشد و در هر زمانی هم جنگ جایز باشد. در سرزمین های مقدس مثل حرم الهی در مکه، اونجا اعزام نیروی مسلح روا نیست مگر در حال ضرورت. از نظر زمان هم بعضی از ماها جنگ ابتدایی جایز نیست. اینها را قرآن کریم به عنوان حرمت‌های الهی یاد می‌کند که از این زمین و از اون زمان به عنوان حرمات الهی یاد می‌کند. این مطلب اول. مطلب دوم این است که اگر کسی این حرمت‌ها را نقض کرد و رعایت نکرد، همون طوری که در قصاص نفس و در قصاص طرف انسان مظلوم حق دارد قصاص کند، در قصاص حرمات هم این چنین است. اگر حرمت سرزمینی را بیگانه رعایت نکرد یا اگر حرمت زمانی را بیگانه رعایت نکرد، بر اساس والحرمات و قصاص می فرمان رعایت حرمت زمان یا زمین بر شما هم لازم نیست. شما هم می توانید در سرزمین مکه از خود دفاع کنید و شما می توانید در اون ماهایی که جنگ حرام است از خود دفاع کنید. اینها نیازی به تبیین تشریعی دارد، لذا در سوره مبارکه توبه به بخشی از این احکام پرداخت. فرمودن این عدت الشهور ان الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. گرچه زمین دارای نقاط مختلف است، چه اینکه منظومهای دیگر هم دارای نقاط مختلف است، ولی غالب مردم روی زمین در همین این وسط کره خاکی به سر میبرند. در قطب کسی زندگی نمی کند. اگر فرمود به این که آفرینش زمین طوریست که مثلا به دور شمس می گردد و از این حرکت انتقالیش 12 ماه پدید می آید، یا ماه به دور زمین می گردد و 12 بار در طی سال این حرکت ادامه پیدا می کند، این ناظر به اون قالب سکنه روی زمین است و نسبت به اون منطقه است که قابل زیست است. وگرنه در منطقه‌های قطبی سال بیش از 2 روز نیست. 1 روز شب است که 6 ماه است و 1 روز شب روز است که 6 ماه است. این که فرمایند ما پیش خدا 12 تاست، این نسبت به اون جایی است که بشر زندگی میکند، به زندگی متعارف است که احکام ناظر اون قسمت است. این عدت الشهور عند الله 12 شهرا. گاهی درباره علل و عوامل طبیعی پیدایش ماه سخن میگوید نظیر این که به یسالون که عن الاهله قل هی مواقیت للناس و الحج، این هلال شدن به این بدر شدن به این محاق شدن باعث پیدایش ماه است. یه ماهی که 30 روز یا 29 روز است، در اثر حرکت ماه به دور کره زمین که اول هلال شروع می شود کم کم به بدر می رسد کم کم به محاق، این 12 ماه پدید می آید. اینها علل فاعلی طبیعی و نزدیک پدید آمدن 12 ماه است. علل غایی شمزک فرمود، فرمود به این که وقدره منازل لتعلم و عدد سنین و الحساب، فرمود ما این ماه را به صورت 12 گانه در طی سال ترسیم کردیم تا شما حسابهاتون رو با این تنظیم بکنید، تحصیل کرده و تحصیل نکرده، شهری و روستایی، مدنی و بدوی، اینا این ماه رو میبینن به حسابشون تنظیم میکنن. اگه گفتن اول ماه، اول ماه رو هر درس خونده و درس نخونده میداند، اول ماه قمری، نیمه ماه رو همه میدونن، شهری و روستایی میدونند، الان هم همینطور است. ماهای شمسی بالاخره یه امر قراردادی و ریاضی است، اون مراجعه تقویم لازم است، برای اینکه شمس در طی 12 ماه گرچه قرب و بعد دارد فصول 4 گانه پدید می آید، لکن اینطور نیست که به صورت هلال و بدر و محاق در بیاید، همیشه در همین حد است که می بینید. اما در باره آفتاب است که فرمود یسالون که عن الاهله قل هی مواقیت للناس و الحج، بعد هم در بخش دیگر فرمود و قدره منازل و لتعلم عدد السنین و الحساب. این هم علت غایی این کار که چرا این کار کرد، برای اینکه شما حساباتون تنظیم بشود، تجارت هاتون، خرید و فروش هاتون، بدهکاری هاتون، اجاره هاتون، بالاخره شما به مدت رجا میکنید 2 ماه 3 ماه 4 ماه، این با این هلال شدن مشخص میشود، با بدر شدن مشخص میشود. یه امر طبیعی است، همیشه هم بود و هست. بنابراین اساس بحث رو ماهای قمری خواهد بود، نه رو ماهای شمسی، برای اینکه آن است که برای همگان به صورت تقویم عمومی و علنی مشخص است. مطلب بعدی آن است که این یک بحث تکوینی دارد و یک بحث تشریعی. بحث تکوینیش را فرمود لشمسی ین به قیل هان تو دکر و مرفرالله سابق و نهار و هلون فلکی است به هون، هیچ کدام اینا حق ندارن بیش از اون مقدار معین حرکت کنن. شمس با اینکه قدرتی بیشتری دارد و نور بیشتری دارد و همه اینها زیر مجموعه شمسن در این منظومه شمسی، اما مجاز نیست از اون حد معینی که برای او ترسیم شده از جلوتر بیفتد. لشمسوین بغیل ها هم تدرک القمر و للیلو سابق النهار، همه اینها منظمه، کلون فی فلکن یسبحون، هر کدام از اینها یه سیر خاصی دارن، سرعت مخصوصی دارن، بطء مخصوصی دارن و هیچ کدام حق ندارن بیش از اون مقداری که برای اینها تعیین شده از حرکت کنن. این که میبینید منجمین و سپهرشناسا و ریاضیدان مقتدر هم میتوانن اوضاع 1000 سال قبل را و هم میتوانن اوضاع 1000 سال بعد را، هم میتوانن اوضاع 10000 سال قبل را، هم میتوانن اوضاع 10000 سال بعد را رو مسائل ریاضی بررسی کنن. سرش همینه. تو بحث های نجوم ملاحظه فرمودید مسائل ریاضی نجوم غیر از احکام نجوم است. احکام نجوم یه حکم دیگر و حساب خاص خودش دارد که اگر فرون رد بشود گرانی می آید، ارزانی می شود، کی می میرد، کی زنده می شود، کی صعود می کند، کی سقوط می کند، این جز احکام نجوم است که در کتاب فقهی در بحث تنجیم از اونها بحث شده. اما مسائل ریاضی نجوم که تو فقه و اینها نیامده، اگر هم آمده با تکریم و تجلیل آمده. خب به گوشی از این بحث رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اشاره کرده. بنابراین جریان سیر تکوینی اینها منظم است و عالم هم نظیر ساختمان معماری و مهندسی شده نیست که یک معمار خوبی یک بنای خوبی ترسیم کرده باشد. برای اینکه در معماری های خوب بالاخره اگر یه آجوری سنگی از یک گوشه خراب شد، انسان میتواند یه سنگ دیگری جای او بگذارد، و اگر سنگی از دیواری به دیوار دیگر منتقل شد، این بنا همون بناست، این طور نیست که آسیب ببیند. بزرگان اهل معرفت میگویند که اسرار عالم و تک تک ذرات موجودات جهان آفرینش نظیر حلقات ریاضی است، نه نظیر آجرهای یک بنای معماری شده. این است که کلاه فرکی است به اون هرچی اینا کل شیء خلقناه به قدر. این طور نیست که حالا کسی بتواند در سلسله اعداد مثلا عدد 8 را که بین 7 و 9 هست بردارد و یه عدد دیگری به جاش بگذارد. نه، عدد 9 قابل برداشتن، این عدد 8 را بین 7 و 9 بردارد. نه، عدد 8 قابل برداشتن است که انسان بتواند این عدد را بین 7 و 9 بردارد. نه، قابل وضع است که انسان میتواند این عدد را جای دیگر بگذارد. نه رفعش ممکن است، نه وضعش ممکن. سلسله ریاضی همین است که باید باشد. جهان آفرینش مثل حلقات سلسله ریاضی است، نه مثل آجرهای بنای معماری شده. اینها انا کل شیء خلقناه به قدر تنظیمشون کرده است. پس یه حساب تکوینی دارن که اون آیات عهده‌داری است، یا آیات تشریعی است و احکام تشریعی است که آیه 36 به 37 سوره مبارکه توبه که محل بحث است عهده‌دار آنهاست. منتها این تشریع را به اون تکوین استناد میدهد، میفهمد به این که از روز اولی که ظاهر قصه را این عالم را آفریده است، این مجموعه با همین وزن تا برسد به جایی که در شمس و کبرت به ازن نجوم منکدرت بشود، وگرنه تا این مجموعه هست به همین وزن بود و خواهد بود که سال 12 ماه هست. این در کتاب تکوینی خداست، روزی که آسمان و زمین را خلق کرده، و به استناد همون کتاب تکوینی نظام تشریع را تدوین کرده و تقریر کرده. در نظام تشریعش این چنین است که منها اربعت حرم، 4 تایی از این 12 ماه از حرمت خاصی برخوردار است که اینها محترمند، نباید حرمت اینها نقض بشود، و اینها هم در پایگاه تقویمی دین نقش کلیدی دارند. گرچه جزء فروعی دینند، اما اون فروعی هم که نسبت به سایر بخشای فرعی دین جنبه کلیدی دارند. ذالک دین القیم، همونطوری که ذات اقدس اله کعبه را عامل قیام مردمی قرار داده است، این در سوره مبارکه مائده آیه 97 گذشت که جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، اون سرزمین عامل قیام مردم است، این 4 ماه هم عامل تربیتی مردم است. ذالک دین القیم، جهاد که از افضل واجبات الهی است، در این 4 ماه نه تنها واجب نیست، جایز هم نیست. دفاع که امر ابتدایی نیست، حساب دیگری دارد، اما جهاد ابتدایی جایز نیست. پسی لشکر کشی کند برای اینکه مردم را به خدا و قیامت دعوت کند حق ندارد. این 4 ماه جای خونریزی نیست، جهاد ابتدایی لشکر کشی برای این حرام. لشکر کشی های اسلام که برای کشورگشایی یا کشورداری که نبود، که لشکر کشیای اسلام برای دعوت به توحید بود. این دعوت به توحید نه در اون سرزمین جایز است، نه در این 4 ماه جایز است. بگذارید خونریزی و رو برای دعوت به دین باشد، سال 4 ماه تعطیل باشد. خونریزی برای کشورگشایی و کشورگیری که مطلقا حرام است، خونریزی برای دعوت به دین و اصلاح مردم نه در اون سرزمین جایز است، نه در این زمان. بگذاری 4 ماه خونریزی نشود و رو به عنوان جهاد، در حالی که جهاد عنوان افضل کلمه است. اگر کسی کشته بشود شهید در راه خداست و نظر به وجه الله دارد. اما خب بگذارید سالی یه بخش از زمان به صلح و صفا بگذارد، چه اینکه اون سرزمین هم سرزمین تمرین و تربیت است. اون سرزمین گفتن شما حیوان را صید نکنی و صیدی رو به صلاح شکار نکنی و حیوان را آزاد نکنی، اون تروک حال احرام مشخص است. تا یه تمرینی باشد، کسی که مکه مشرف می شود به احرام می بنده، خواه در حج خواه در عمره، که عمرم حج کبیر است و اون حج معروف حج اکبر. تو بحثای حج اکبر گذشت که یوم الحج اکبر، که یکی از اون وجوه آن است که عمره حجون و اون حج تمتع یا افراد یا قران بزرگتر از حج اکبر است. به این که میگن حج عمره حج عمره یه ریشه فقهی دارد. البته اصطلاحا عمره در مقابل حج است، ولی واقعا عمره حج کبیر، اون حج تمتع حج اکبر. در قبال اون روایاتی که عرفه را حج اکبر میداند یا منا را حج اکبر میداند، روایت یا روایات دیگری بود که عمره را حج کبیر می دانید و این حج تمتع را یا حج قران افراد را حج اکبر. به هر تقدیر در احرام هر دو مشترکند، در تروک احرام هر دو مشترکند و یکی از بارزترین تروک احرام هم آن است که کسی خونریزی نکند. خب پس در اون سرزمین هم تمرین طهارت از خونریزی، در این چهار ماه هم تمرین طهارت از خونریزی است. نه تنها اونجا خونریزی برای کشورگشایی جایز نیست، خونریزی برای دعوت به دین هم جایز نیست، چون جهاد ابتدایی در اون سرزمین هم ممنوع است. در جریان فتح مکه که وجود اون بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلحان وارد شدن، فرمود فقط برای من حلال است در این مقطع. خب پس اگر خونریزی برای دعوت به خدا و نشر توحید باشد، بازم در بعضی از سرزمین ها ممنوع است. سالی چهار ماه هم ممنوع است که هیچ خونی در این چهار ماه ریخته نشد. به این می شود دین قیم. معلوم می شود اگر سخن از خونریزی به حد ضرورت می رسد، وگرنه برای حفظ دین، برای دعوت به دین به عنوان جهاد، کسی حق نداشته باشد در بعضی از زمانها و بعضی از زمینها جهاد کند. این معلوم شود که اصل بر حفظ دماغ است. منها اربعت الحرم زارشت دین القیم. خب همونطوری که جعل الله کعبت البیت الحرام قیاما للناس و همونطوری که فطرت توحیدی را اونطوری که در آیه 30 سوره مبارکه روم آمده است به عنوان دین قیم معرفی بکند، فاقیم و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلک دین القیم. این حکم کلیدی فقه اسلام هم دین قیم است، برای اینکه نسبت به بسیاری از فروع جنبه کلیدی دارد. ذلک دین القیم. حالا دوباره باز در بحث لطائف اشارات به این خصوصیات به خواست خدا پرداخته می شود. فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این چهار ماه به خودتون ستم نکنید. اگر ضمیر به اون اثنی عشر برمی گشت اولا می فهمود فلا تظلموا فیها نفیهن، این یک. و این فا تقریر را هم متفرع می کرد در اون جمله قبل، این چنین می فرمود ان عدت الشهود عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض فلا تظلموا فيها انفسكم. دیگه منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم، این دو جمله را در قصد ذکر نمی فرمود. معلوم می شود که ضمیر به این اربعه حرم برمیگرده، یعنی در این چهار ماه حرمتش رو حفظ بکنی و نقض نکنی. مسئله بعدی آن است که اگر کسی حرمت این ماه را رعایت نکرد به خودش ستم کرده است، اگر معصیت کرد ظلمی کرده است به خودش ظلم کرده است. فلا تظلموا فیهن انفسکم، این یه توضیح موقتی میخواهم و یک تشریح بعدی. توضیح موقتش این است که این که فرمود فلا تظلموا فیهن انفسکم، به خودتون ظلم نکنید، یه بحثش این است که انسان هیچ گناهی نمی کند مگر اینکه علیه خودش است. هر گناهی که بخواد بکند، چه گناه فردی بخواد بکند چه گناه جمعی بکند، این بالاصاله به خودش ختم کرده است. یه وقت از میگساری میکند معاذالله به خودش ختم کرده، یه وقتی آدم میکشد آدم کشی میکند فساد در عرض دارد باز به خودش ختم کرده. یعنی ممکن نیست کسی به دیگری ظلم بکند به ذات بالاصاله، این سایه ظلم است که به دیگری میرسد. وگرنه انسان در درجه اول به خودش ستم میکنه، مثل اینکه یک انفجار انتحاری داشته باشد خودش رو خاکستر بکنه، یه مختصر دودش هم تو خونه همسایه بره، تمام گناهان اینطوره. هیچ ممکن نیست عقلا کسی بتواند به کسی ستم بکنه، چون اگر کسی دیگری رو کشت یعنی چی؟ یعنی این حیثیت روح خود را به عذاب علیم گرفتار کرده است. چون من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، دودش به چشم دیگری رفته، این دیگری که خب حالا یا رو تصادف یا غیر تصادف بالاخره میمرد، حالا یا زود یا دیر، این بین روح و بدنش فاصله شده است. بعد هم چون مظلومان کشته شد یدخل الجنت بغیر حساب، یا ذات اقدس الهی از گناهانش خسیل از گناهانش میگذرد. او میخوابه، این تو نیست که آن آدم که مرد مثلا آسمان به زمین بیاد، نه، مرد یه خواب طولانی. و ذات اقدس الهی مرد رو هم در کنار خواب ذکر کرده، الله یتوفی انفسه حین موتها و التی لم تمت فی منامها. هر شب ما میمیریم، منتها حرمت خواب، عظمت خواب، جلال خواب، شکوه خواب رو متوجه نیست. ما چون میخوابیم نمیفهمیم خواب یعنی چه. اونا که تو خواب بیدارن اونا میفهمن عظمت خواب چیه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوابت همونطور که من اینطورم، مؤمنین همینطورم، من چشمم میخوابد به جانم نمیخوابد، تنام و عینی ولا ینام و قلبی. در همون کتاب شریف نهج الفصاحه هم برد مؤمنین هم همینطورن که تنام و اعین و هم و عیون و هم ولو ینام و قلوب و هم. ماها را واقع به حساب نمی آورن، ما می خوابیم، خواب هم رشایع داریم، می خوابیم، هیچ خبری هم نداریم. اما اونا که خواب را با شرایط خاص خودش انجام میدن، این روح را به ذات اقدس الهی تقدیم میکنن، میدونن روح را به کی میدن، مهمان روحشون کیه، کجا میرن، کجا برمیگردن. حیف خوابی که ما بخوابیم، خواب لقاء الله. حالا معلوم میشود چرا فرمود اولئک کل کلا، حیف خوابی که نصیب ماها بشه، چون خواب مهمانی خدا. حالا معلوم میشه که ما حرمت خواب را نفهمیدیم، فضل عظمت دیدار. حضرت فرمود من قلبم نمیخوابد، چشمم نمیخوابد، قلبم نمیخوابد، مؤمنین هم همینطور. المؤمن تنام و عینه و لا ینام و قلبه. بنابراین انسان که میمیرد میتونیست که آسمان به زمین بیاد. ماها خیال میکنیم کسی را از دست دیدیم با شیبم بکشیم، او خوابیده. و همونطور که انسان خوابیده غافل است، نمیدونه بستگان او چه کار بکنن، اینم که مرده است نمیفهمد که بستگان او سرسی نمیدنن. خواب طولانیه، اونا که تو خواب بیدارن میفهمن چه خبره. خب بنابراین این کسی که کشته میشود میخوابد، این طور نیست که یه لحظه یه تیری به او خورده، یه چند دقیقه درد آمده و رفت. مثل اینکه کسی که خودش منفجر کرده چند دقیقی انسان رو متأثر کرده است. همین اصل انفجار مال اون شخص است که او سوخته. لذا در سوره اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. به تعبیر استاذ استاد مرحوم علامه رضوان الله، لام لام اختصاصه. اونایی که متوجه نیستن به زحمت افتادن گفتن لام لام مشاکل است، وگرنه باید میفرمود به این اثرتون فعلیه. نه خیلی لام مشاکله نیست، لام اختصاص است. مگر اولی لام نفع است، اولی هم لام اختصاص است. این احسنتم فالاحسان مختصم بکن و این اثرتم فالاساعت مختصتم بکن. هیچ ممکن نیست کسی به دیگری بد بکند، بخواد آبروی دیگری رو ببره، بالاصال حیثیت خودش حد کرده و بعد دود این انفجار گاهی به دیگری میرسه. خب اینم یه مطلب. مطلب دیگر این که فرمود شما به خودتون ظلم نکنید. این یعنی چی؟ معلوم شما دو نفرید، میشه ظالم میشه مظلوم. اون خودی که ظالم است خود حیوانی ماست، اون خودی که مظلوم است خود انسانی ماست. و اون خود انسانی مال ما نیست، چون اگه مال ما بود ما حق داشتیم هر کاری در باره بکنیم. معلوم میشه بعد اون امانت خداست و ما امین اللهی. چون اگه واقعا این بدن مال ما باشد، خب آسیب رسوندن بدن چرا در فقه تحریم شده؟ خودکشی چرا در فقه تحریم شده؟ ما واقعا مالک خودمونیم. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید این بدنه ما در اختیار ماست، ما سلطه بر مال داریم. این همانتی گفته میشه الناس مسلطون علی امواله، این یه مرز. ولی این سلطه در اختیار ما نیست، ما سلطان بر سلطه نیستیم. لذا کسی حق ندارد مالش همجور رها کند و به صورت اعتراف و تبذیر صرف نظر کند. الناس مسلطون علی اموالهم نه مسلطون علی سلطانهم. این سلطه در اختیار او، مال بدنم همینطور است، مال جانم همینطور است. ما مالک بدن ما هستیم، هر جا ببریم هر جا بریم هر جا بخوام بریم، این درسته. اما مسلط بر این سلطه نیستیم که هر کاری به سر این بدن در بیاریم. این مثل امانت است. اگر یه مالی رو به ما امانت دادن، گفتن شما آقا امانت باشه ازش استفاده کنید، آریه دادن استفاده کنید، این مقدارش حلال است، این مقدار حق ندارید. آریه همینطوره دیگه. این بدن ما آریه است، این جان ما آریه است. ما نسبت دیگران مالکیم، اما نسبت به ذات اقدس الله مستعیریم، نه مالک. لذا تو این آیاتی که قبلا هم اشاره شد فرمود امن یملک السمع والابصار، همین دیگه. این ام منقطع است، نظیر امن یجیب المضطر. امن یعنی ام من یجیب المضطر. این ام وقتی منقطع شد معنی بله. فرمود اونا خدا نیستن، خدا کیه؟ بلکه خدا کسیست که بتواند مشکل مضطر را حل کند. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، او خداست. رو همین وزان فرمود امن یملک السمع والابصار، کی مالک چشم و گوشه؟ معلوم میشه ما مالک چشم و گوش نیستیم، ما امین اللهی، اینا امانت خداست. به ما فرموده است این چشم در اختیار تو، در این راه به کار بگیر، در اون راه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. در باره گوش هم فرمود تو امین خدایی، گوش را در این راه به کار بگیر، در راه های دیگر پرهیز بکن از شنیدن غیبت و مانند. اون خود اصلی هم همینطور، اون هویتت مال تو نیست. تو هر معصیتی کردی به هویتت آسیب رسودی، هویتی تو مال من است، تو امین منی. ما ظلم امه الله ولیکن کان و انفسهم یظلمون، که فراوان در قرآن کریم آمده، برابر با همین مطلب است که فلا تظلمو فیهن انفسکم. وگرنه ترسیم ظالم و مظلوم بشگونه؟ خب اگه ما مال خودمون بودیم، ظالم و مظلوم هم متحد نیست. اون یه راه دیگری درباره اتحاد عاقل و معقول، اون تو راه مثبت است. اینجا سخن از اتحاد ظالم و مظلوم نیست. فرمود یه هویت اصلی دارید، مال ما. شما بیگانه رو راه ندید. خلاص این بیگانه رو اگر راه دادید به جای شما میشینه، شناسنامه میگیره، میگه من فلانم، اومد با این هویت اصلی شما که امانت ماست آسیب میرسونه. اگر شیطنت راه دادید، اگر شیطان راه دادید، اگر کسی جز شیاطین و انس شد، این شیطنت راه یافته قاسبانه به اون هویت اصلی آسیب میرسونن. اینی که آدم همیشه در زحمته، این که همیشه گرفتار وسوسه است، این که دو رکعت نماز بخواد باید حضور و ظهور نداره، یه کسی آمده بالاخره مزاحم اوست دیگه. این که مزاحم اوست کیه؟ این بیگانه را راه دادیم، این بیگانه را چون ما با دست خود راه دادیم، این به هویت اصلی ما آسیب میرسونه. پس ظالم یکیست دیگه است، مظلوم یکیست دیگه است، اون هویت مال ما نیست، ما امین اللهیم. و اگر گناه کردیم به این هویتی که امانت خداست آسیب رسوندیم و در قیامت هم از ما به عنوان ظالم انتقام میگیرن. اگر گفته شد ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ظلم به الله، این که فرمود ان تکفروا انتم ومن في الارض جميعا ان الله غني، این که فرمود ان الشرک لظلم عظیم، یعنی معاذ الله ظلم به الله و فرض ندارد. الله نه ظالم است نه مظلوم، اما ظالم نیست، بلکه ظلم قوی است و صدور قوی از ذات اقدس اله محال است و ما یظلم ربک احد. مظلوم هم نیست، برای اینکه قدرت مطلقه فراگیر است، کسی نمیتواند بر او سلطه پیدا کند. خب پس این نشرک ظلم عظیم، ظلم عظیم کیه؟ ما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم یظلمون. اگه کسی معاذالله مشرک شد، مثل اینکه خودش منفجر کرد. اگر گناه دیگری کرد، مثل اینکه با چاقو و کارد و بعضی از آلت‌های قتل، بعضی از قسمت‌های بدنش را آسیب رسوند. بنابراین این آیات که بعد فلا تظلم فیه انفسکم ثابت میکند یه ظالمی هست، یه مظلومی هست، و ثابت میکند اون هویت اصلی ما مال ما نیست. اگه مال ما بود ما حق داشتیم هر کاری در باره او بکنیم. و ثابت میکند به این که چون این ظلم است، یه وقت میگه مالتون هدر ندید، یه وقتی نه نهی میکنن، نهی تشریعی، اون ظلم نکنید. معلوم شد در محکمه از ما به عنوان ظالم انتقام میگیرن. قهرن معلوم شد این هویت اصلی امانت خداست و ما امین اللهی، و امین الله باید این امانت را بسپارد تا روزی رو خش ببیند و تسلیمه بید. خب فلا تظلموا فیهن انفسکم. مطلب دیگر این که فرمود حالا این که ما گفتیم این چهار ماه محترم است، نه معناش نیست که اگر اونا حمله کردن شما دیگه دست بسته ساکت باشید. بر اساس الحرمات و قصاص شما هم می توانید دفاع کنید. و قاتل المشرکین کافتن کما قاتل نکم کافه و علمان الله مع المتقین. الحمدلله.